دهنش لرزشی عجیب داشت. خوستو با همان حالت ریشخند آمیز که از زور خشم شدیدتر هم شده بود و با لبهای خیس از نفرت و خستگی. چشمهایم را به موقع باز کردم و دیدم خوستو دیوانوار و چشم بسته خودش را به سوی حریف انداخت و با این کار فرصت هر کاری را به او داد. صورتش را جلو برد، هیکلش را در دسترس حریف گذاشت. خشم و بیتابی از زمین بلندش کرد. لحظه‌ای در هوا نگاهش داشت، جوری که می شد روی هوا ببینیش. بعد با شدت هرچه تمامتر روی شکارش افتاد. این حمله وحشیانه لابد چلاغه را غافلگیر کرد، چون یک آن دست و پایش را گم کرد و وقتی خم شد و دستش را مثل پیکان دراز کرد، آن تیغه براق که ما در خیال خودمان ردش را می گرفتیم از دیدمان پنهان شد و ما فهمیدیم که حمله بی هوای خوستو به هدر رفته. یک باره شب که دوروبرمان را گرفته بود پر شد از قررش هایی که مثل جرقه از دو حریف بر می جست و خون را توی رکای من می بست. آن وقت نفهمیدیم، هیچ وقت هم نخواهیم فهمید که آن دو نفر تا کی مثل شکلی چند و چی به هم پیچیده بودند. اما بیان که از هم تشخیصشان بدهیم، بیان که بدانیم دست کدامشان بود که ضربه می زد و گلوی کدامشان بود که آن قررش های پشت سر هم را بیرون می داد، تیغه لخت چاقو را می دیدیم که پی در پی توی هوا بلند می شود، رو به آسمان یا توی تاریکی پیچ و تاب می خورد، بعد به سمت پهلوهای آنها پایین می آمد، تند و سری برق زنان به چشم می آمد و ناپدید می شد، یا توی تاریکی شب چرخی می زد درست مثل چشم بندی شعبده بازها. توی آن اوضاع لابد همه من با دهان باز ماتمان برده بود. منتظر بودیم، نفسمان میگرفت، چشممان بیرون زده بود، شاید زیر لب چیزی میپراندیم، تا وقتی که آن هرم انسانی ترک برداشت. یک باره با شکافی نادیدنی از وسط باز شد. دو حریف پس نشستند، انگار آهنربایی از پشت کشیدشان یک هو از هم جدا شدند. یک متری از هم فاصله گرفته بودند و نفس نفس میزدند. صدای لئون در آمد که باید جلوشون رو بگیریم، بس دیگه. اما هنوز راه نیفتاده بودیم که چلاغه مثل شهاب از جایش پرید. خوستو خودش را کنار نکشید و هر دوشان غلط زنان افتادند روی زمین. روی ماسه ها به هم پیچیدند، روی هم افتادند، با ضربه هاشان، با نفس نفس هاشان هوا را جر می دادند. این دفعه جدالشان خیلی زود تمام شد. چیزی نگذشته هر دوشان دراز به دراز توی بستر رود افتادند، انگار خوابشان برده بود. داشتم خیز برمی داشتم که بروم طرف آنها، اما یک نفر انگار که فکرم را خوانده باشد یک بار بلند شد و کنار مرد افتاده ایستاد. بدتر از هر مستی خم و راست می شد. چلاغه بود. لئون گفت بریم، اما این بار هم چیزی پیش آمد که سر جایمان ماندیم. خوستو داشت با زور و زحمت بلند می شد. تکیهش روی دست راست بود و با دست دیگر صورتش را پوشانده بود. انگار می خواست منظره ترسناکی را از جلوی چشمش پس بزند. وقتی خوستو بلند شد، چلاغه چند قدمی پس نشست. خوستو خم و راست می شد. هنوز دستش را از روی صورتش بر نداشته بود. بعد صدایی شنیدیم که همه ایمان می شناختیمش. اما اگر توی تاریکی غافلگیرمان می کرد به جایش نمی آوردیم. چلاغه داد زد
خولیان بگو دست برداره.
برگشتم تا نگاهی به لئونیداس بیاندازم، اما صورت لئون جلوی چشمم را گرفته بود. لئون با حالتی وحشت زده صحنه را تماشا میکرد. دوباره سرم را برگرداندم و دیدم باز هم به هم چسبیدند. بی برو برگرد خوستو که از صدای چلاغه کفری شده بود، درست همان وقت که من چشم از آن دو نفر برداشتم، با همه دردی که داشت، با همه تلخی شکست، تهمانده توش و توانش را جمع کرده بود و خودش را روی حریف انداخته بود. چلاغ جستی به عقب زد و خیلی راحت از آن حمله بیفایده عصبی جان در برد. چلاغ این بار با صدای خشمالود به التماس افتاد.
لئونیداس، بهش بگو ول کنه.
لئونیداس در جا فریاد زد
خفه شو بجنگ.
خوستو دوباره حمله کرده بود، اما همه ما به خصوص لئونیداس که سنی ازش گذشته بود و توی عمرش خیلی از این جدال‌ها دیده بود، می‌دانستیم که دیگر کار از کار گذشته. می‌دانستیم دست‌های خوسو اینقدر هم زور ندارد که خراشی بر پوست زیتونی رنگ چلاقه بیاندازد. با عذابی که از ته دلش در می‌آمد و به دهانش می‌رسید و لب‌هایش را خشک می‌کرد و حتی به چشم‌هایش می‌زد و تیره و تارشان می‌کرد، بی‌حال و بی‌رمق تقلا می‌کرد. ما داشتیم نگاهش می‌کردیم و دیدیم که سایه توی خودش فرو رفت، مچاله شد و یک نفر با صدای خشک روی ماسه‌ها افتاد. وقتی به جایی رسیدیم که خوسته افتاده بود، چلاقه و دار دستش به یک کلمه حرف راه افتاده بودند و می رفتند. صورتم را چسباندم به سینه‌اش. اصلا متوجه نشدم که مایه گرمی گردن و شانه‌ام را خیس کرد. دستهایم را از روی لباسش به شکمش می کشیدم، به پشتش می کشیدم. گاه به گاه دستم به جسمی وارفته و نمناک و سرد می خورد، درست مثل ماهی افتاده روی خاک. بریسنو و لئون کتشان را درآوردند و با احتیاط تمام پیچیدند دور بدنش. بعد دست و پایش را گرفتند و بلندش کردند. من دنبال پانچوی لئونیداس می گشتم که چند قدم آن طرف تر افتاده بود. بعد بیان که نگاه کنم، کورمال کورمال پانچو را کشیدم روی صورتش. بعد چهار نفری مثل تابوت گذاشتیمش روی شانه های من و راه افتادیم. قدم هامان را با هم میزان کردیم. رفتیم طرف کوره راهی که از کنار رود بالا می رفت و به شهر می رسید. لئون گفت: بیرمرد گریه نکن. من آدمی شجاعتر از پسر تو ندیدم. جدی میگم. لئونیداس جوابش را نداد. پشت سر من می آمد. نمی شد ببینیمش. وقتی به اولین کلبه های کاسیا رسیدیم پرسیدم: لئونیداس، میخوای تا خونه برسونیمش؟ پیرمرد فوراً جواب داد: آره. انگار اصلا حرفم را نشنیده بود. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و پژوهشگر ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه از توی دستان.
امشب به سراغ ادبیات کشور کوچکی در آمریکای جنوبی رفتیم که شاید با شنیدن نام این کشور به یاد لاماهای دوست داشتنی یا مردمانی با لباس‌های رنگی که در کوهستان زندگی آرامی دارن بیافتیم. اما یکی از بزرگترین داستان نویسان جهان که زاده این کشوره، با داستانش ما رو با جنبه دیگری از زندگی در این کشور آشنا می‌کنه. ماریو وارگاس یوسا و داستان مشهور جدال. آقای دکتر، اعتراف می‌کنم حتی خوندن داستانی با این حجم از خشونت برام سخت بود. برای همین می‌خوام قسمت نقد این داستان رو با این پرسش شروع کنم که چرا این همه خشونت؟ آیا یوسا در پی نشون دادن فلسفه مشخصی در زندگیه؟
ما اگر بخوایم راجع به این داستان صحبت بکنیم، میتونیم نگاه ما همون نگاه سطحی باشه به این داستان و اینکه اونو به عنوان جدال بین چند نفر در نظر بگیریم. میتونیم یه مقدار بریم بالاتر و از یک زاویه دید بالاتر، از بالا به پایین، از یک جایی که بتونیم این داستان رو خیلی عمیق‌تر ببینیم. داستان جدال رو نمادی بدونیم بر تمامی جنگ‌های بیهوده بشری، یعنی جنگ‌هایی که در اون آدم‌های بدون هیچ علتی یا با علت‌های خیلی خیلی اندک شروع می‌کنن با جنگیدن با هم دیگه. این یک نگاه کاملا نمادین و استعاری هست به این داستان. اما اگر ما این داستان رو نماد جنگ بدونیم، میتونیم بگیم راجع به بیهودگی بعضی از جنگ‌هاست که واقعا آدم هایی که درشون هم دیگر میکشن با کمترین انگیزه یا با انگیزه های خیلی اشتباهی در برابر هم قرار میگیرند.
راوی داستان خولیان شخصیت جالبی داره آقای دکتر. به وضوح طرفدار یکی از دو طرف جداله، یعنی خوستو. آیا این موضوع که ما داستان رو از زبان یک راوی بی‌طرف نمی‌شنویم به فلسفه داستان آسیب نمی‌زنه؟
شاید انتظار ما این بود که خب یه نفر این داستان رو تعریف بکنه که کاملا بی‌طرف باشه. ولی طبیعیه، برای اینکه ما اگر یک روایت رئالیستی بخوایم داشته باشیم، باید راوی ما از متن جدا باشه، هیچ منفعتی درش نداشته باشه. اما در این داستان ما می‌بینیم که با وجود اینکه راوی طرف یکی از این دو طرف این جدال هست و به وضوح داره از خسرو طرفداری میکنه، اما باز نوع روایت به یک شکلی است که ما رو به همون مفهوم اولیه، به همون مفهوم فلسفی بیهوده بودن این نوع جنگ ها، این نوع نبرد ها میرسونه. به عبارت دیگه داستان رئالیستیه و به ویژه این رئالیستی بودن این داستان رو ما میتونیم از این بگیریم که حتی راوی داستان هم یکی از افراد شرکت کننده در این جنگ هست. بله. درست نقش کاملا فعالانه ای نداره و یک نقش جانبی داره، اما درست مثل یک سرباز میمونه که در یک جنگ شرکت کرده، حالا در خط مقدم نیست، یه ذره عقبتره، اما داره اون چیزی رو که میبینه برای ما روایت میکنه. بنابراین این هم حتی میتونه مکملی باشه بر همون فرضیه اولیه یا همون درونمایه اولیه که ما برای این داستان در نظر گرفتیم. اگر بخوایم از این زاویه به داستان نگاه کنیم که داستان یک داستان ضد جنگه، نه اگر بخوایم از نوع دیگه نگاه پش بکنیم که حالا بعداً بهش بیشتر میپردازیم، در اونجا باز قصه فرق میکنه. با عنوان یک داستان رئالیستی نوع روایتی که ما داریم همون چیزی که انتظار داریم، چون این هم یک عضو جانبی این نبردها، پس بنابراین باید روایتی که داشته باشه با طرفداری باشه. اما در صحبت‌های این آقای خولیان اورتاس یک سری نمادها و یک صحبت‌های کنایی وجود داره که بعداً ما رو به عنوان خواننده یا شنونده این داستان راهنمون می‌کنه به درون‌مایه‌های مهمتری در داستان. از جمله این که در خیلی از جای داستان از اون شخصیت منفی که در مقابل خسرو قرار گرفته، یعنی اون مرد شل، شروع می‌کنه از اون یک سری بدگویی‌های کردن، اما در طول داستان بیشتر و بیشتر متوجه میشیم که اصلا این روایتی که به ما ارائه شده یک روایت واقعی نیست. یعنی برای مثال صحبت از این میکنه که این آدمی که قدش بلنده، پاش لنگ میزنه، بنابراین ما انتظار داریم که حتما در نبرد این مشکل داشته باشه، از چهرش خیلی بد میگه، انواع اقسام پیشفرض‌های غلط رو در ذهن ما میذاره، دوباره ما رو یاد راوی غیر قابل اعتماد میندازه. اما بعد از اینکه خود نبرد شروع میشه، ما میبینیم تنها انسانیتی که در این نبرد دیده میشه اتفاقا از طرف همون شخصیت بد هست و این خیلی نکته جالبیه. اون وقت دوباره یک درون‌مایه دیگه رو برای ما مطرح میکنه، اونم اینه که روایتی که از نبردها به ما داده میشه روایت‌های واقعی نیست. اون چیزی که ما از جنگ ها میشنویم، ما از نبردها میشنویم، به واسطه اینکه روایتی که از طرف یکی از دو طرف هست شاید درش 100% خلوص هم وجود نداشته باشه، و این داستان به خوبی اینو نشون میده که اون آدمی که از ابتدای داستان تا انتهای داستان خیلی بد نشون داده شده در واقع خیلی هم آدم بدی نیست و یک سری اصول اخلاقی رو رعایت میکنه.
بله همینطوره. درباره زمان و مکان این داستان برامون توضیح می‌فرماییم؟ چرا جدال در شب اتفاق می‌افته؟ چرا کنار یک رودخونه اتفاق می‌افته؟ آیا زمان و مکان در این داستان کارکردی نمادین دارد؟
هر دو مورد حتما کارکرد نمادین و خیلی مهم می‌دارن. اول درباره زمان داستان صحبت بکنیم که کنش اصلی داستان ما در شب رخ میده. این در شب رخ دادن باعث میشه که چیزی که ما از این نبرد یا جدال میبینیم یک تصویر ناقص باشه. وقتی که داره اون قسمت نبرد رو روایت میکنه برای ما کامل نیست، ناقصه. ما یک چیزهایی در این نبرد فقط میشنویم،
بله.
اونم از زبان راوی. بنابراین باز دوباره میتونه این استعاره باشه از این که تصوری که ما از جنگ ها داریم، تصوری که ما از نبرد ها داریم، یک تصور کاملا نصف و نیمه است. برای مثال اون سربازی که در جنگ کشته میشه، باز اینم برگرفته از یکی از شعرهایی است که در ادبیات وجود داره، شعری داریم تحت عنوان سرودی برای جوانان کشته شده که در اون میگه وقتی که این سربازا در جنگ کشته میشن، در اون لحظه کشته شدنشون نه از نوای موسیقی خبری هست، اون چیزی که ما در فیلم ها میبینیم، نه از اون حالتهای حماسی خبری هست، تنها موسیقی که از صدای توپ و صدای مسلسل و اینها دارن موسیقی رو مینوازن. پس اون چیزی که در جنگ اتفاق میفته یک واقعیت بسیار دهشتناکتر و هراسناکتر از اون چیزی است که ما میبینیم. ما فقط میتونیم یک تصویر نصف و نیمه ای داشته باشیم از جنگ. اینکه در حین جنگ و کشته شدن آدم‌ها چه اتفاقاتی داره رخ میده رو ما نمیبینیم، ما فقط اینها رو میشنویم. تازه اون چیزی هم که میشنویم خودش یک روایت نصف و نیمه است. همون مسئله است که در غرب زیاد گفته میشه راجع به مطبوعات و رسانه‌ها. وقتی صحبت میکنن میگن اون چیزی که میشنوی باور نکن، اون چیزی هم که میبینی تازه نصفش رو باور بکن. اینجا هم در واقع همین است. اون روایتی که ما داریم از این نبرد میبینیم به واسطه اینکه در شب اتفاق میفته همه جزئیاتش رو نمیبینیم و نمیدونیم چه اتفاقی داره رخ میده. اما در مورد مکان داستان، در کنار یک رودخانه است و این ماجرا رو یه مقدار حتی میتونم بگم که عمیق‌تر میکنه و تاثیرگذاری رو بیشتر میکنه. چقدر زیبا یوسا وقتی داره توصیف میکنه صحنه رو، من یه تیکه از داستان رو با اجازهتون میخونم. که اون صحنه است که اینها دارن چاقوها رو آزمایش میکنن. که چاقوها بر اساس اون کدهای اخلاقی باشه. میگه بعد او هم درست مثل من توی نوری کبریت انگوش به تیغه چاقو کشید و به ما برش گردند. بی یک کلمه حرف با قدم‌های بلند رفت طرف کلک. حالا از اینجا مهمه. چند دقیقه ساکت ماندیم. عطر بوته‌های پنبه مزرعه نزدیک را که بادی گرم از طرف پل با خودش می‌آورد در سینه فرو می‌دادیم. چقدر این تصویر زیبا و شاعرانه است. در دو طرف بستر رود نور چشمک‌زن چراغ‌های شهر پیدا بود. یک فضای کاملا زیبا رمانتیک که شما هر جور انتظاری از این صحنه آرایی دارید به غیر از اینکه این حجم از خشونت رو درش ببینید. باز این تضاد خودش میتونه خیلی اون مفهوم رو برجسته‌تر بکنه برای ما.
قبلا درباره موضوع شخصیت پردازی در ادبیات داستانی صحبت کردیم. شخصیت پردازی در این داستان به چه شکلی صورت گرفته؟
نوع شخصیت پردازی که ما معمولا در داستان‌ها داریم به صورت شخصیت پردازی مستقیم هست یا غیر مستقیم هست و نویسنده سعی می‌کنه شخصیت‌های خودش رو به نحوی، حالا به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم، معرفی بکنه. اما یک حالت دیگه هم در ادبیات، به ویژه ادبیات مدرن، وجود داره که ما بهش میگیم مینیمال کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی حد اقلی. در این نوع شخصیت پردازی نویسنده حد اقل اطلاعات رو درباره شخصیت ها به ما میده. ببینید در این داستان راوی داستان خولیان خودش جزو یکی از این گروه هاست و حتی اعضای گروه مقابل رو هم خیلی خوب میشناسه. اما اطلاعاتی که به ما میده اطلاعات کاملی نیست. با یک جور قساست این اطلاعات رو که کامل نیستن در اختیار ما میذاره. یک مفهومی رو در این داستان زیاد ازش استفاده میکنه، مفهوم خوک هست. چه از زخمی که روی بدن اون شخصیت مرد لنگ وجود داره که میگه اینو معروفه که خوک گازش گرفته، یک زخمی به صورت صلیب به وجود اومده، چه از حالتهای چهرش، چه از توصیفاتی که از چهره اون مرد لنگ میکنه، همه اینها نشوندنده اینه که شما با یک آدم خیلی خیلی بد مواجه هستید. و وقتی میخواد راجع به خوستو یا اطرافیان خودش توصیف بکنه، باز هم اطلاعاتی که به ما میده خیلی اندکه. اونقدر این اطلاعات اندک هست که ما درست آخر داستان میفهمیم لئونیداس پدر خوستوه. پس این همون چیزی که ما بهش میگیم مینیمال کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی حد اقلی. نویسنده همه اطلاعات رو به ما نمیده، بعضی از این اطلاعات رو نگه میداره. چرا؟ چون داستان یک معنای کنایی داره و بناس اون اطلاعاتی که گفته نشده معانی غیر از معانی اولیه رو در اختیار ما بذاره و این فقط با فکر کردن راجع به داستان به اون معانی ما دست پیدا میکنه.
در کنار مباحثی که تا به اینجای بحث داشتیم، آیا میشه کمی درباره در اون مایه این داستان
برای ما بفرمایید؟ میتونیم از زوایای دید مختلف بهش نگاه کنیم. اما مورد اول رو که من خدمتتون گفتم، اما اگر ما بخوایم این داستان رو از یک زاویه دید نزدیکتر نگاه بکنیم، ما یک مفهومی داریم در رفتارشناسی و کنش‌شناسی، اصطلاحا پراکسولوژی، تحت عنوان ماچیزمو یا شاه نر. توضیحش اینه که جنس نر در تمام حیوانات و از جمله انسان اصولا سعی میکنه که خودش رو برتر نشون بده. یک سری حرکت هایی نشون میده از خودش که نشون بده نر برتر یک گروه هست. این در حیوانات کاملا مشاهده شده. در مورد انسان هم این پدیده بسیار بسیار زیاد مورد بررسی قرار گرفته، به ویژه همینطور که گفتم در همون رفتارشناسی اومدن نگاه کردن که بعضی از عادت‌ها و رفتارهای انسان‌ها هستن که بر اساس اون چیزی که ما بهش میگیم روانشناسی تکاملی، بعضی از رفتارهایی که ما انجام میدیم به واسطه یا اون اجداد قارنشینمونه که از همونجا به خاطر نوع زندگی‌هایی که داشتن این رفتارها در ما مونده و به تدریج ادامه پیدا کرده. به طور خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، داستان جدال راجع به مفهومیه تحت عنوان میچو میچو یعنی این که مردها سعی میکنن خودشون رو برتر نشون بدن. یکی از راه‌های نشون دادن برتری شرکت در جدال‌ها و نبردها است که اتفاقا شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که یکی از خصوصیاتی که بسیاری از منتقدین درباره ارنست همینگوی گفتن همین مفهوم بوده که همینگوی هم بسیار شخصیتی بود که دوست داشت خودش رو ثابت بکنه. به خاطر همین مدام تو جنگ‌ها شرکت می‌کرد، مدام با وجود اینکه ترس بسیار زیادی از مرگ داشت، از کودکی با مفهوم مرگ آشنا بود، اما مدام توی جنگ‌ها، تو گاوبازی، در شکارهای آفریقا، کشتار آلامون بوفالوهای خیلی ترسناک، در تمام اینها شرکت میکرد چون میخواست مردانگی خودش رو ثابت بکنه. یکی از زیباترین داستانهایی که در این زمینه نوشته شده زندگی کوتاه و خوش فرانسیس مکامبره، یک آدم ثروتمندی که چون زنش دیگه به عنوان مرد قبولش نداره سعی میکنه در شکار خودش رو ثابت بکنه و در آخر داستان هم کشته میشه بر سر شلیک گلوله اشتباه که خب یکی از شاهکارهای ادبیات است. ما این مفهوم میچو یا این مفهومی که حالا در فارسی به صورت خیلی ساده اینو ترجمه کردن شاهنر، این رو در ادبیات به کرات داریم که نوع مذکر سعی میکنه خودش رو ثابت بکنه. یکی از راه‌های ثابت کردن شرکت در چنین جدال‌هایی و اتفاقا در ادبیات امریکای جنوبی، امریکای لاتین خیلی نقش پررنگی داره چون این اتفاقات زیاد در اونجا رخ میده. حالا شاید در فرهنگ‌های مختلف به نحوه‌های دیگه انجام بشه. حالا ما دوئل رو زیاد داشتیم در به خصوص دوران ویکتوریان، در اروپا هم زیاد داشتیم، اما این حالتی که در این داستان داره راجبش صحبت میشه بیشتر برمیگرده به همون مسئله که خب یکی از تبعات اصلی این پدیده میچو یا نشون دادن این حالت برتری نوع مذکر اینه که متاسفانه اکثرا به خشونت کشیده میشه و خیلی از خشونتی که ما معمولا در ادبیات و سینما میبینیم دقیقاً بازخورد یا میتونیم بگیم که یک جور بازتابی است از همین خصوصیت درونی نوع نر که سعی میکنه خودش رو برتر نشون بده. دقیقاً در این داستان ما میبینیم اتفاق خاصی رخ نمیده، فقط به خاطر اینکه یک نفر احساس میکنه که غرورش زیر پا گذاشته شده و حالا باید خودش رو ثابت بکنه، در چنین نبرد خونینی شرکت میکنه.
برای من سوال پیش اومد که درباره این که چرا این جنگ باید اتفاق بیفته اشاره نمی کنه یوسا.
بله.
درسته؟
بله بله.
چرا مخصوصا این کارو کرده؟
بخشی از فرهنگ هست. ببینید ما اول از همه باید به این مسئله بپردازیم که یوسا هم یک نویسنده پرویه، از یک نژاد، از یک فرهنگ بیرون اومده که بعضی مفاهیم براشون معنای خاصی دارن، از جمله بحث لویالتی یا همون وفاداری. شما نگاه بکنید ببینید بین اعضای این گروه ها چقدر این وفاداری پررنگه.
بله.
و هر دو گروه بسیار وفادار هستن نسبت به اون طرفی که دارن. چقدر حالا نکته‌ای که اشاره کردید خوب بود چون منو به یاد یک ماجرای دیگه انداخت. بعضی از سنت‌ها هستن که این سنت‌ها انجام میشه بدون اینکه کوچکترین تفکری پشتش وجود داشته باشه. بلافاصله ما یاد داستان معروف قرعه کشی شل جکسون میافتیم. در اون داستانم یک سنتی بوده که از قدیم ادامه داشته که هر سال یه نفر انتخاب بکنن، سنگسارش بکنن و بعد محصولشون بهتر بشه، محصول بیشتری داشته باشن. در این داستانم همینه. گویی یک سنتیه که وجود داره و هیچ کس به چرایی این سنت فکر نمی کنه، بلکه همه به این فکر می کنن که اگر در این سنت شرکت کردی باید تمام قواعد بازی رو رعایت بکنی. قواعد بازی از جمله اینه که چاقوی شما چاقوی مناسبی باشه، وسایلتون، کسی احیانا در این نبرد شما شرکت نکنه، شما تن به تن با اون حریف خودتون بجنگی. همه اینا که در کنار هم دیگه قرار میگیره به نحوی انتقادی هست بر پیروی کورکورانه از سنت‌هایی که متاسفانه باقی مونده.
بله. و پرسش آخر آقای دکتر این که چرا یوسا اینقدر دیر و البته درست در پایان داستان به خوانندش اجازه میده که بفهمه لئونیداس یا همون پیرمرد پدر خوستوه؟ آیا این تأخیر در ارائه حقیقت‌های داستان آمدانه و با هدف خاصی انجام شده؟
همین مسئله باز ما رو به سمت دو تا خوانش متفاوت از این داستان میبره. اینکه اون پیرمرد لئونیداس تا آخر داستان هم مشخص نمیشه و بعد در اونجا مشخص میشه، اولا یک جور جنبه ناتورالیستی به این داستان میده، انگار که این سنت وجود داره و ما هم در برابر این سنت هیچ نقشی نداریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کاملا دست و پای ما بسته، کاملا ما رو
پدر باشیم.
حتی اگر پدر باشیم مجبور هستیم از این قاعده بازی تبعیت بکنیم و دنبال اون قضیه بریم. یه جنبه اگزیستانسیالیستی هم به این ماجرا میده، یعنی کاملا این نوع انتخاب و این مسئله‌ای که وجود داره در این داستان باعث میشه که ما هم بتونیم این داستان رو یک داستان نچرالیستی بدونیم، هم بتونیم این داستان رو یک داستان اگزیستانسیالیستی بدونیم. اینکه پدر در این نبرد هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه، فقط در یک جایی به پسر خودش راهنمایی می‌کنه که خیلی به حریفت نزدیک نشو، سعی کن که بدنت رو پایین نگه داری و اون صحبت‌های دیگه‌ای که به عنوان راهنمایی میگه، این باز خودش نشون میده که وقتی یک عمل غیر عقلانی انجام میشه و وقتی این عمل غیر عقلانی تبدیل به یک عرف، یک سنت در یک جامعه میشه، متأسفانه تمام افراد اون جامعه کورکورانه از اون سنت پیروی میکنن و کار به جایی میرسه که پدری دست فرزند خودش رو میگیره و اون رو به مسلخ میبره در یک چنین نبرد، حالا بگیم بیهوده‌ای، ناظر بر این میشه که پسرش از بین بره و این باز داستان رو خیلی خیلی تلختر میکنه نسبت به اون چیزی که در ابتدای داستان، یعنی اگر این تیکه رو ما حذف میکردیم از داستان شاید اونقدر تلخی نداشت دو نفر با هم، ولی اینکه بعد ببینیم پدر یکی از اینها شاهد این است که فرزندش کشته میشه بدون اینکه تو آخرین
لحظه بمون،
دقیقاً تا آخرین لحظه هم اصرار میکنه که تو این جنگ بمون، باز ما رو یاد همون داستان شل جکسون میندازه که چند نفر در آخر داستان چند تا قلوه سنگ میدن دست بچه کوچیک اون خانم و میگن که با سنگ مادرت رو بزن.
بله. نکته دیگه ای درباره این داستان آقای دکتر؟
تقریبا راجع به اون نکات مهمی که درباره این داستان وجود داشت صحبت کردیم، ولی اگر اجازه بدید یک اشاره کوچیکی به یک استعاره داشتم، اونم استعاره یک حیوان بود، خوک، در این داستان زیاد استفاده میشه، چندین بار به صورت یک بنمایه از این مفهوم استفاده میکنه. اما خوک یک چیز دیگه هم داره که خیلی مهمه، راوی داستان بیشتر از خوک برای توصیف اون شخصیت آدم لنگ استفاده میکنه، اون حریف بد. خوک موجودی هستش که وقتی بنا سلاخی بشه تقلای بسیار زیادی میکنه. اتفاقا منتقدی اومده دست گذاشته روی همین نکته و گفته اینکه مدام در طول داستان راوی داره از این میگه که این حالا زخم بدنش به وسیله خوک به وجود اومده، قیافش خیلی شبیه خوک بوده، اما در نبرد آخر هم این نبرد رو دقیقا طوری توصیف میکنه که شبیه سلاخی خوک هست، با این تفاوت که این بار اون خوکه که پیروز میشه بر انسان.
بله. ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
یوسا در سال 1990 نامزد ریاست جمهوری پرو شد، اما از رقیبش آلبرتو فوجیموری شکست خورد و بعد از آن همه فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود را کنار گذاشت. این نویسنده 86 ساله در آخرین رمان خود با عنوان روزگار سخت به تحولات سیاسی دهه 50 میلادی در کشور گواتمالا پرداخته است. یوسا مدتی پیش در اثر عوارض ناشی از کرونا مدتی در بیمارستان بستری شده بود، اما خوشبختانه بهبود یافت و در حال حاضر مشغول نوشتن رمان جدیدی است.
همراهان گرامی، به پایان این قسمت از هزار توی داستان رسیدیم. سپاس فراوان از شما که وقت ارزشمندتون رو به همراهی با ما اختصاص دادین و همچنین سپاسگزارم از همکارانم در تهیه این برنامه، آقای رضا عمرانی، دکتر کیهان بهمنی و خانم ژاله محمدعلی. یوسا میگه من وقتی می نویسم خودم را تکثیر می کنم، دو نفر می شوم، هم نویسنده هم خواننده، چون همیشه خودم را جای خواننده می گذارم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد. سعی می کنم خودم را با دو چشم دیگر بخوانم و با نگاهی دیگر، طوری که انگار نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد. شبتون آرام.
دوستان همراه، به لحظات پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش نزدیک شدیم. اجازه میخوام یک بار دیگه نام ببرم از همراهان شما در بخشی که گذشت. خانم عطیه گلی تهیه کننده بودند، آقای علی فخاریان زحمت صدا برداری رو کشیدند و